مطهری رشته نقشه کشی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا. تاریخ اعزام به سوریه 15 مهر سال 1392 به عنوان پاسدار نیروی قدس. تاریخ شهادت 28 آبان 1392. محل شهادت سوریه، دمشق، حجیره. محل دفن گلزار شهدای امامزاده علی اکبر چیزر شماره 362. شهید محمد حسین مرادی مورخ 26 شهریور 1360 در خانواده‌ای مذهبی در شهر تهران دیده به جهان گشود و رشد کرد و در مدارس شهر دیپلم خود را اخذ و سال 78 همزمان با خدمت سربازی خود در سن 18 سالگی جهت پاسداری از ارزش‌های اسلامی و دفاع نظامی و فرهنگی کشور وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. در سال 1384 ازدواج نمود و مشغول تحصیلات تکمیلی شد و تا مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافی گرایش برنامه ریزی شهری پیش رفت و سال 1392 جهت دفاع از حرم عم سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها در سه مرحله راهی کشور سوریه شد. آخرین بار 45 روزه به سوریه رفت، اما مورد اصابت تیر مستقیم گلوله قرار گرفت و از ناحیه بازو و پهلو مورد مجروحیت واقع شد و با تمسک به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه علیه السلام به کمایی 15 روزه رفت و در مورخ 28 آبان 1392 به سوی معبود خود شتافت. پیکر مطهرش در مزار شهدای امامزاده علی اکبر چیزر به خاک سپرده شد.
فکر میکنی کسی که امام حسین علیه السلام رو نداره چی نداره؟
امام حسین عشقه، زندگیه، همه کسه، همه چیزه. من که عاشق امام حسین نباشه عاشق هیچ کس نیست.
و کسی که امام حسین داره چی داره؟
اون که داره اول باید معرفتشو داشته باشه. اگه معرفتشو داره، اگه مشتیه، اگه دست بگیره خمام حسین هم باش صفا میکنه. من که بگی امام حسین ولی کار دیگه انجام بده.
امام حسین شما چه شکلیه؟
حسین یعنی این، یعنی با وجود، با ادب، مشتی.
اولین تصویری که تو ذهنت میاد از موقعی که امام حسین رو فهمیدی دوستش داری؟
7 سالم بود رفتم حیات، یواش یواش سینه زدن یاد گرفتم. 9 سالگی محسن نمیشد و من بودیم بریم حیات. شد 10 سال 12 سال، یواش یواش دیگه میچوری داریم وابسته میشیم. دیگه 14-15 سالگی دنباله بودیم علامات هم بکشیم. بعد من هم علامات بکشتم، هم چای میدادم، هم کف چوف میکردم، همه کاری میکردم.
کدومشو بیشتر دوست داشتی؟
دیگه بیشتر دوست داشتم میشستم. موقع مثل الان نبود که گاز بذارن اینا، هیزم میذاشتیم. 15 تا دیگ مثلا برنج میذاشتیم، دیگای مصری، چند تا دیگه خورش. بعد یه بار مصرف هم نبود، از این پلاستیکی ها بود، پشت ها پلاستیکی ها بود، قاشق هم استیل بود. همین ها رو من میشستم. یه حالی دیگه داشت، یه عشق دیگه داشت، یه صفای دیگه داشت.
چرا امام حسین دوست داری؟
میگی چرا دوستش داری؟ چرا دوستش نداشته باشم؟ جلو هزاران لشکر سپاهی عزیز با ایستاد داشت مشتی جنگید. علی اصغرش هم خونش هم ریخ بالا، بعد سینه‌ش هم گفت یزید بسم الله، هر جو دوست داری باید می جنگم.
برای این دوست داشتنت کاری هم کردی؟
من برای دوست داشتن امام حسینم اولین کاری که کردم سعی کردم به بزرگتر خودم خیلی احترام بذارم، به بچه کوچیکم سلام بدم تا بزرگ، بالاتر و بزرگتر از خودم بشستم. ولی اگه قرار باشه مجلسی برای امام حسین، علی باید بیریا باشه. خیلی روزش باید بیریا باشه، غذا دادنش باید بیریا باشه، زنگی زدنش باید بیریا باشه. مبادا تو مجلس هم حسین دل کسی بشکنی. همین.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری.
این شعر زیبا رو وقتی که شنیدید و صحبت از این شده که همین که یک کسی هست کنارمون، یک کسی که تنهامون نمیذاره، یک کسی که به شکلی داره بخشندگیش رو به ما نشون میده، از اون صفتهای قشنگی که امروز روش متمرکز شدیم. بین همه اون صفاتی که آدم رو به آسمان نزدیک میکنه، میخوام بگم که بخشندگی و سخاوت یک جایگاهی بی نظیر داره. حالا بخشش یعنی که اینقدر دلت وسیع باشه که بقیه رو هم تو این دل جا بدی، حتی اگر که اونها از ما دور باشند، حتی اگر که با ما دشمن باشند، حتی اگر که به ما بدی کرده باشند. یه موقع میگیم بخشندگی یعنی که آدم پولی که داره با دیگران قسمت بکنه، یعنی مال. ولی بعضی وقتا نه، بخشندگی یعنی همین کنارش باشی، نگاه آروم بهش داشته باشی، بهش لبخند بزنی، به کسی جمله امیدوار کننده بگی، یا اینکه حرفشو بشنوی، بگی که من هستم کنارت، با من درد دل کن. بعضیا فکر میکنن بخشش فقط مال آدمای ثروتمنده، اما واقعیت اینه که نه، بخشش و بخشندگی اصلا از ثروت نمیاد، از بزرگی دل میاد. شاید یه کسی مثلا همه داراییش فقط یک قرص نون باشه، ولی اگه اونو با یکی دیگه قسمت بکنه، اون بخشنده تر از اون کسیه که از دارایی فراوانش کمی میبخشه. یکی از جلوه‌های بخشنده بودن یعنی این که آدم بعضی وقت‌ها یه سوادی داره، یه علمی داره، یک خصلت و ویژگی داره که اگه در اختیار بقیه قرار بده دنیا از هم متحول میشه و ازش میتونن خیلی خوب استفاده کنند. اما خودش میدونه که یه همچین صفت و خصلت و دانشی میتونه اون رو احیانا محروم از خیلی از چیزها بکنه و حتی بعضی وقتا منجر به فوت و مرگش بشه. دانشمندان هسته‌ای کشور ما آدم‌هایی بودن که قدرت علمیشون، توانمندی‌هاشون انقدر فراوان بوده که هر کدومشون ذخیره بودن برای کشور و خودشون هم می‌دونستند که اونها شناخته شدند، نه در بین مردم، در بین دشمنانشون، و می‌دونستند یک روزی اونها را از بین می‌برند، اما حاضر شدن اینقدر بخشنده باشند و در اختیار دیگران این همه علم و دانش رو، سواد رو و این همه لطف رو قرار بدند. روحشون شاد، یادشون گرامی.
در دل ایران آرامشی نهفته است که ریشه در فردای روشن و دانشمندانی دارد که بی ادعا در آزمایشگاه های شب زنده‌دار امنیت را معنا کردند. شهید فریدون عباسی، پدر علم هسته‌ای ایران، مردی که در برابر تهدید و ترور همچون فولاد ایستاد، کسی که آرامش و امید را به فرزندان پژوهش و وطن بخشید.
الان از ترور نمی‌ترسیم. الان عادی داریم زندگی می‌کنیم. خیلی ما قبلش می‌ترسیدیم. قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشه. خیلی متشکر. حالا چیکار کنیم؟ ما هم عادی زندگی میکنیم دیگه، تقریبا هم سن و سالمون و کارامون گذشته دیگه، دادیم دست دیگران و جوانها دارن کار میکنن.
مردی از تبار شور و شعور که با علمی سرشار و قلبی آرام جای ترس را به اعتماد داد. کارنامه او تنها فرصت دستاوردهای هسته‌ای نبود. دکتر عباسی نقطه اتصال جسارت و آرامش بود. به نسل‌های دانشجو ثابت کرد که ایرانی اگر بخواهد دیوارهای بلند علم و تکنولوژی را فتح می‌کند و آینده را با لبخند فتح شده‌اش نقاشی می‌کند.
اصلش غلطه. اصلا ما دانشگاه داریم برای چی؟ ما دانشگاه داریم نیرو تربیت میکنیم، مثلا مهندسای فرض کنید مکانیک، متالورژ، مهندس شیمی. خب اینا کجا باید کار کنن؟ یک بخشش تو صنعت هسته‌ای. مگه صنعت هسته‌ای همش رادیواکتیویته است یا هسته‌ایه؟ نه، اینا نیاز به مهندس برق دارن، کنترل الکترونیک، گرایش‌های مختلف برق، گرایش‌های مختلف مهندس شیمی، مکانیک، متالورژی، مدیریت، همه اینها لازمه دیگه. خب اگر ما اومدیم اینا رو جمع کردیم، یعنی اول نیرو انسانی رو بیکار کردیم، دوم اینکه بی انگیزگی تو اونایی که دارن درس میخونن، چون فردا یه چیز دیگه هم باید جمع کنیم دیگه. یعنی هر چی که دشمن اومد روش دست گذاشت با این استدلال ما باید بذاریم کنار، یعنی هیچ کاری نباید بکنیم. یعنی فقط میتونیم یه جور مصرف کننده باشیم، نفت تولید کنیم، نفت هم شرکت های خارجی بیان، ما خودمون نباید کاری بکنیم، خودکفا بشیم و اونا بیان کار بکنن و ما نفت رو بفروشیم، یه پولی به ما بدن، بعد کالاهای اونا رو خرید کنیم، اشتغال برای اونا درست بشه، مثل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که این اتفاقا میافتاد دیگه. وقتی قیمت نفت هم بالا میرفت، ما ملزم بودیم که از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خرید انجام بدیم دیگه، از کالاهای اونا و صنعت اونا رو وارد کشور بکنیم. پس به نظر من اصلا این فرض درستی نیست که بیایم جمع کنیم بگیم خب حالا در ازایش یه چیزی میگیریم، چون اونا نشون دادن که اصلا بدعهدن، تعهداتشون پایبند نیستن، فقط زبان زور رو متوجه میشن.
فریدون عباسی از همان نسل امیدآفرین بود که نجواهایش آرامش و آهنگ پیشرفت وطن بود. در هیاهوی تهدیدها و تردیدها پشت پنجره‌های آزمایشگاه او دست روی دست نگذاشت. امروز که آسمان علم ایران شفاف و آرام است، ملتی با غرور امنیت فرزندانشان را مدیون همین پژوهشگرهای بی ادعا می‌دانند. یاد دکتر عباسی قصه آرامش و مقاومت در دل ایران باقی خواهد ماند.
خورشید در میانه آسمان می درخشید، اما دشت نینوا آتش به جان داشت. کاروان حسین علیه السلام در کنار فرات ایستاده بود. دلها آرام نبود و زمین بوی خون می داد. امام در خیمه نشسته بودن، چشماشون به راه خیره شده بود، گویی در انتظار مهمانی از دیاری دور بودن. ناگهان غباری از دور بلند شد، سواری تنها روی اسبی خاکالود با شتاب به سمت کوفه می آمد. یاران دست به قبضه شمشیر بردن، اما امام فرمودن او را واگذارید، من رایحه محبت می شنوم. سوار نزدیک شد، چهرش خسته بود اما چشمایش روشنتر از همیشه. روی زمین افتاد، نه از ضعف که از شوق. خودش را به امام حسین رساند و گفت:
السلام علیک یا ابا عبدالله، منم عمر پسر قرزه، آن که پدرش را در رکاب علی یافتی، اینک پسرش را در رکاب خیش بپذیر.
امام از جا بلند شدن، دستشونو روی شانه عمرو گذاشتن، اونو از روی زمین بلند کردن، در چشمان عمرو نگاه کردن و فرمودن: خوش آمدی ای فرزند وفا، پدرت مرد حق بود و تو ثمره آن درختی. اینجا جای عاشقان است و تو امروز یکی از ما هستی. یاران خیمه زدن، حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه بیرون آمدن و سلام دادن. حضرت عباس عمر رو در آغوش گرفت و حضرت علی اکبر لبخندی زد، گویی برادری پیدا کرده بودن. از اون روز عمر دیگه تنها نبود. شمشیرش در صف یاران شب دهم درخشید و دلش در رکاب حسین علیه السلام آرام گرفت.
بازم از شما بگم و این همه عرض ارادت و عرض احترام به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، بالاخص به حضرت زینب سلام الله علیها و کاروان اسرا و کسانی که یاد میکنید که ما رو هم در صفه کسانی که امروز یاد کردند از این کاروان بنویسید و محسوب بکنید که انشالله نام شما در جریده عالم برسه انشالله و نوشته بشه و خداوند محسوب بکنه. میدونم همه جای ایران که بریم و بگردیم الان همین اتفاق هست که هر کسی داره یه جوری ارادتش رو نشون میده. مردم با زبان خودشون، با احساس خودشون برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند، حالا از شمال تا جنوب ایران که پرچمهای سیاه برافراشته شده مثل تکه های آسمان شب که به هر بام گره خوردند. اینجا ایرانه، سرزمینی که لباس‌ها و گویش‌ها و آیین‌های متفاوت داره اما دل‌ها همه یکیه. ما اومدیم که این بار محرم رو نه فقط در عزاداری ها که در فرهنگ مردم ایران ببینیم. هیچ کس هم نمیتونه منکرش بشه که ایران سوای این فرهنگ، سوای این عزاداری هاست و اگر بگه او دروغ گفته و او ایران رو نمیشناسه. حتما آقای مغنی باشی همین رو تایید میکنن. سلام عرض میکنم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجانی و همچنین مخاطبان خوبتون و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و در ایامی که عزاداری کرده نشده ایام عزاداری همه عزادان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه
انشالله. من یک به اصطلاح در واقع چالش رو الان مطرح کردم و واقعا دلم میخواد حالا با توجه به این که در تمام این مدت جناب عالی از جای جای سرزمینمون گفتید و اینکه چقدر گره خورده در واقع همه این فرهنگ های اصیل ایرانی با فرهنگ محرم و عاشورا و عزاداری ها، اما به نوعی هم حالا من که در این زمینه فقط بازگوینده، اما شما به عنوان محقق ایرانگرد مستندساز حتما به ما میتونید اینها رو به عنوان مهر تایید که بر حرف و سخن هست بیشتر بگید. و شاید بعضی ها که فکر میکنن که ملت ما جدای از این فرهنگ داره راه خودش رو میره و ایران ایران دیگری هست، توضیح تکمیلی و بهتر بفرمایید. بازم از جایی که از نقطه که ایستادید برای ما بیشتر بگید.
بله خواهش میکنم. بله ما توی کشورمون ایران سرزمین اسطوره ها هستش. ما در واقع اسطوره های زیادی رو هم توی کشور خودمون داریم و کسانی که واقعا برای ما در واقع یه سبک خاصی رو برای مقاومت، برای پیروزی، برای سربلندی ابداع کردن. ما در واقع وقتی داریم از عاشورای حسینی، از محرم، صفر داریم صحبت میکنیم، از حماسه و دلیری داریم صحبت میکنیم، از اینکه با هم هستیم و در کنار هم در واقع میگیم. حالا اسطوره های شاهنامه رو شما در نظر بگیرید، رستم و اسفندیار و اون در واقع شاهنامه خانی که با اون حماسه خونده میشه، همه اینها همه نشانه حماسه هستش. باید بگم که ما مراسمات خاصمون هم تو کشور علاوه اینکه گاهن متفاوته خیلی جاها مشابهه.
بله.
مثلا توی لرستان ما گلمالی رو داریم که من توی استانهای غربی توی منطقه زاگرس نسیم، مثلا کرمانشاه، ایلام و خوزستان، مرکزی، همدان، اینجاها رو و همطور لرستان که عرض کردم، ما این مراسم گلمالی رو در ایام محرم داریم در کنار خیمه ها و تکیه هایی که در واقع ایجاد میکنن. یک حوضچه رو با آجر در واقع و گل درست میکنن، داخل اون حوضچه رو با گل رست که قبلا علک کردن و در واقع نرم هست و به خاطر اینکه سنگریزه ای چیز داخلش نباشه، گلی رو آغشته میکنن. مردم قبل از اینکه بخوان خودشون رو با این گل در واقع جورایی متبرک کنن و به عزاداری مشغول بشن، میرن استحمام میکنن، خودون تمیز میکنن و جالبه با اینکه میدونن که الان بخوان خودشون رو گلی کنن، باز لباس تمیز میپوشن و بعد در واقع اون گل رو به سرشون و لباسشون میمالن و به عزاداری مشغول میشن که تو خرم آباد ما این رو داریم. مثلا در استان فارس ما آیین چکچکو رو داریم که من قبلا تو ابیانم اشاره کردم به جغجغ زنی. خب این چکچکو یا چکچکو تو استحبان مثلا استان فارس یا تو شهرهای دیگه استان فارس هم ما این مراسم رو داریم که در واقع سنگ‌های کوچک یا دو قطعه سنگ یا چوب رو خیلی با ریتم مشخص افراد بر می‌دارن، مرسی خوانی می‌کنن، نوع خوانی می‌کنن، گرد و گرد هم جمع میشن و این رو در واقع می‌زنن. من پرسیدم چرا مثلا این جغجغه یا چکچکون داستانش چیه؟ داستان در واقع بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که حالا در واقع با اون اسب ها رو نعل میکنن و روی بدن شهدا میرن، این در واقع صدای سوم اسب ها و اون اتفاقو دارن رقم میزنن و مرثیه خوانی میکنن و عزاداری میکنن به خاطر اون در واقع ظلم هایی که در روز عاشورا به امام حسین و اهل بیتش رفته.
عجب تداری یا واقعا آقای مغنی نژاد، من اصلا فکر نکرده بودم ولی خیلی اگر همین چیزی که تعبیری که شما دارید میگید فقط آدم یادش بیفته و همین سوم اسبایی که روی بدن متعرض آقای مغنی باشی یه همچین چیز رو تصور بکنیم، خودش یک تعزیه کامله.
دقیقاً این آیین خودن 200 سال قدمت داره توی فهرست میراث معنوی یونسکو، یعنی سطح جهانی شده این آیین و در واقع میشه گفت از آیین‌های خیلی مهمه که داره انجام میشه. توی خراسان جنوبی ما مراسم بیلزنی داریم که خودن اون هم 200 تا 250 سال در واقع این آیین ازش میگذره، که به خصوص تو شهر خوست به خراسان جنوبی چون مردم کشاورز هستن توی حسینی ها در واقع جمع میشن، بعد افرادی که دایره وار دوره هم هستن و بیل در دستشون هست و بیل ها رو به طرف آسمون میبرن و توی هوا میبرن و تیغه های بیل ها رو حالا به صورت نامنظم به هم میزنن و حیدر علی گویان در واقع حالت دایره وار رو دارن و این کار رو انجام میدن. یه عده هم دارن سینه زنی میکنن، یه نخل بزرگی رو به نشانه تشییع پیکر محترم امام حسین علیه السلام دارن و یه نخل کوچکی رو به نشانه تشییع پیکر پاک حضرت علی اصغر علیه السلام هم میکنن، که نخل کوچکو یه نفر هم میکنه و اون نخل بزرگو 8 نفر و حدوداً 50 60 نفر هم حائل اون نخل هستن و به صورت در واقع دایره وار با سرعت میچرخن و اون بیلزن ها هم در واقع به این شکل عزاداری میکنن. خود این آیین بیلزنی هم در واقع از سوگوار طایفه بنی اسده که در صحرای کربلا میگن بعد از 3 روز شبانه روز پیکرای شهدا رو با بیل به خاک میسپارن و در واقع آمادگی خودشون برای خاک سپاری در واقع بدنهای مطهر امام حسین علیه السلام این آیین رو زنده نگه داشتن.
عجب.
و جزء آیین هایی هستش که همچنان برگزار میشه. ما تو آذربایجان شرقی هم یه مراسم شاه حسین گویان داریم که حالا به زبان آذری فکر کنم شاخسی بهش میگن، که در واقع از چند روز به محرم شروع میشه تا ظهر عاشورا هم هستش، که به صورت یک رژه نظامی در واقع عزاداران یه پشت هم قرار میگیرن و یه چوب مخصوصی رو دارن که در واقع این چوب رو تا فرق سرشون بالا میبرن و به زمین میارن. وقتی به سمت زمین میان یا شاه حسین میگن، یعنی شاه حسین، وقتی که بالای سرشون میان میگن وای حسین. و در واقع این حرکت هم به خاطر اون حرکتی بوده که جنگ یاران امام حسین با یزید و معاویه و اینها رو در واقع تداعی میکنه، که در واقع این سبک سنتی رو ما توی آذربایجان داریم. اگه اونایی که توی تهران هم باشن در میدان منیریه برن، آذری های مقیم تهران این مراسم رو من دیدم که مثلا اجرا میکنن تو عزاداری هایشون. یه مراسم دیگر رو میخوام بهش اشاره کنم. تو ایلام ما معمولا مراسم عزاداری رو به آقایون بیشتر میبینیم دیگه، سینه زنی، زنده زنی، بیل زنی، گلمالی، اینا رو آقایون انجام دن. ولی یه مراسم خاص خانم های ایلامی دارن به نام چاینه.
چاینه خوب؟
بله. بعد این چاینه یه مراسم بسیار خاصیه که من چند سال قبل البته این رو دیده بودم. در واقع خانم های ایلانی میان یه مراسم ویژه‌ای دارن بین در واقع دختر خانم هایی که ازدواج نکردن، لباس سبزی رو بهشون میپوشنن و یه روپوشه در واقع سفید رنگ رو دارن، که اینو ما به چاینه حضرت قاسم علیه السلام که روز هفتم اجرا میشه، چاینه حضرت علی اکبر در روز هشتم و چاینه حضرت عباس علیه السلام تو روز نهم، چاینه امام حسین علیه السلام که هم روز دهم انجام میشه هم روز اربعین. و به این شکلی که در واقع یک مراسم عروسی نمادین رو برای حضرت قاسم انجام میدن و در واقع در دست این دختران یک شمع روشن و یک سینی پر از نقل و نباته و یه سینی حنا و عود و شمع و تو وسط میدان دارن، که یک خانم به نام ملایه شروع به مداحی میکنه. در عین اجرای این مراسم عروسی زنی کفن آغشته به خون رو به نشانه رسیدن خبر شهادت قاسم علیه السلام در واقع میاره توی این مراسم. از اون به بعد چادر سبز رنگ، چادر مشکی رنگ میشه، یعنی چادر مشکی رنگ بر سر اون خانم میذارن و چاینه خانی در واقع آغاز میشه و اون در واقع آیین نمادین عروسی به عزا تبدیل میشه. شمع‌ها رو خاموش میکنن به نشانه عزاداری و در واقع مجلس سراسر ماتم و عزا میشه. بعد هم روی دو زانو میشینن و عزاداری میکنن به صورت حلقه وار و با دو کف دو دستشون به پیشانیشون میزنن و به این شکل عزاداری میکنن، که این عزاداری چاینه در واقع استان ایلام هستش. کسانی که در ماه محرم حالت اربعین توی